ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز جمعه 11 مرداد ماه 1392 و دوم ماه اوت سال 2013 رو آغاز کرده ایم. صدای ما رو از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 25 درجه در اینجا و 31 درجه هم در تهران. همکارانم مطالب گوناگونی برای شما تهیه کردند، اما قبل از اینکه ببینیم در این مجله نیمه شب چه مطالبی داریم، مهمترین خبرهای روز رو بشنوید از هانا کاویانی.
با سلام. روسیه میگوید که اقدام مجلس نمایندگان آمریکا در تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران کمکی به حل مناقشه هسته‌ای تهران نمی‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، معاون وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه گفت تحریم‌های کنونی شورای امنیت سازمان ملل علیه تهران کافی است و تصمیم جدید مجلس نمایندگان آمریکا را غیر سازنده خواند. مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه مجموعه جدیدی از تحریم‌ها علیه ایران را با 400 رأی موافق در برابر 20 رأی مخالف به تصویب رساند که هدف از آن متوقف کردن صادرات نفت ایران است. کاخ سفید روز پنجشنبه در واکنش به اعطای پناهندگی موقت به ادوارد سنودن از سوی روسیه را دلسرد کننده خواند. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، اعلام کرد در واکنش به این تصمیم روسیه، واشنگتن درباره دیدار باراک اوباما با همتای روسیه خود ولادیمیر پوتین تجدید نظر خواهد کرد. مقام‌های یمنی می‌گویند روز پنجشنبه سه مظنون القاعده در حمله یک هواپیمای بدون سرنشین در جنوب این کشور کشته شدند. یک مقام یمنی که نخواست نامش فاش شود گفت دو موشک به خودروی حامل سه سرنشین اصابت کرد و هر سه تن را کشت. این سومین حمله هواپیمای بی سرنشین آمریکایی طی هفته جاری به افراد القاعده در یمن است. در جریان واژگون شدن یک مینیبوس در آبهای سد کارون 3، 12 تن جان باختند. به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از ظهر چهارشنبه یک مینیبوس با 15 مسافر به مقصد روستای سادات حسینی در استان خوزستان به وسیله یک یدک‌کش در حال حرکت بود که در آبهای سد کارون 3 واژگون شد. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با انتقاد از دولت محمود احمدی نژاد گفت قوه مجریه در این 8 سال 800 میلیارد دلار درآمد کشور را از دست داده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای هاشمی که روز 9 مرداد ماه در جمع گروهی از فعالان اقتصادی و اجتماعی سخن می گفت، با مقایسه میان عملکرد دولت خود با محمود احمدی نژاد اظهار داشت سال 68 زمانی که او ریاست قوه مجریه را بر عهده گرفت، درآمد ارزی کشور 8 میلیارد دلار بود. درآمد ارزی 800 میلیارد دلاری ایران در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و نحوه هزینه آن در روزهای اخیر انتقاد مشاور حسن روحانی، رئیس دولت آینده ایران را نیز موجب شده است. و تیم ملی بسکتبال ایران روز پنجشنبه در نخستین بازی خود موفق شد مالزی را 115 بر 25 شکست دهد. برتری ایران با اختلاف 90 امتیاز رقم خورد تا دوره نخست این مسابقات که به میزبانی فیلیپین در حال برگزاری است به ثبت برسد. در این بازی حامد حدادی با کسب 21 امتیاز به عنوان امتیاز آورترین بازیکن میدان شناخته شد. 27 دوره جام ملت‌های آسیا در بسکتبال روز پنجشنبه با برتری تیم‌های تایوان، فیلیپین، قطر، کره جنوبی و بحرین آغاز شد.
خبرها را از هانا کاویانی شنیدید. نگاهی می‌اندازیم به دستور کار مجله نیمه شب. وزارت کشور مصر به طرفداران محمد مرسی هشدار داده است که به تجمع هر روزه خود پایان بدهند. درباره آخرین تحولات مصر گفتگویی مستقیم داریم با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه. به دنبال سفر جان کری، وزیر خارجه آمریکا به پاکستان، این دو کشور که عمدتاً بر سر مسائل مربوط به طالبان اختلافات عمیقی پیدا کرده بودند، از تجدید مشارکت و همکاری سخن می‌گویند. گزارش خواهید شنید در این باره. سرانجام روسیه به ادوارد سنودن، افشاگر شنودهای اطلاعاتی آمریکا، پناهندگی داد. پناهندگی موقت 1 ساله. نگاهی داریم به این ماجرا. تصویب طرح تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران واکنش‌های مختلفی در آمریکا و اروپا داشته است. جزئیات بیشتر را در همین مجله خواهید شنید. 60 میلیارد دلار از سرمایه‌های ایران در خارج از کشور بلوکه شده است. این را کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفته است. مشروح در همین مجله. در گفتگوی مستقیم با فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا، نگاهی می‌اندازیم به نتایج مسابقات هفته دوم لیگ برتر که روز پنجشنبه شروع شد. و در نیمه دوم مجله نیمه شب .com، مجله اینترنت رادیو فردا رو خواهید شنید. با ما بمانید. ارتباط مستقیم تلفنی ما با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه برقرار شده است. آقای جزایری، درود بر شما، شب شما بخیر.
درود بر شما آقای فاطمی عزیز، شب شما همه شنوندگان عزیز بخیر.
آقای جزایری، وزارت کشور مصر هشدار داده است به هواداران مرسی که متفرق بشوند از محل اجتماع هر روزشون. در این مورد چه خبرهای تازه‌ای است؟
بله آقای حسینی، این هشدار یک روز بعد از چراغ‌سبز دولت موقت مصر به وزارت کشور برای پایان دادن به اعتراض هواداران مرسی صادر شده. دولت مصر روز گذشته اعتراض روز چهارشنبه دقیقاً 24 ساعت قبل از این هشدار تجمع هواداران محمد مرسی رو تشکیل دهنده یه تهدیدی برای امنیت مصر تلقی کرده و وزارت کشور این اختیار رو داره که تمام راهکارهای لازم رو برای پایان دادن به این تهدید اتخاذ کنه. وزارت کشور مصر در بیانیه این خواسته از تمام تحصن کنندگان در دو میدان رابع ادبی و نهضه مصر که پایان بدن به این تحصن و گفته که عقل رو حاکم کنن و منافع ملی رو مقدم بشمارن بر منافع حزبی و گروهی و تأکید کرده هر کس که تجمع و تحصن رو ترک کنه امنیتش تأمین میشه و در معرض پیگرد قانونی قرار نمیگیره.
آقای جزایری، این هشدار واکنش های داخلیش چی بوده در میان احزاب دیگه؟
نخستین هشدار از سوی ائتلاف ملی حمایت از مشروعیت صورت گرفته که این ائتلافی است که گروه اخوان المسلمین در رأس اون قرار داره و تجمعهای هواداران مرسی رو سازماندهی میکنه. آلا مصطفی سخنگوی ائتلاف به خبرگزاری فرانسه گفته که ما به رسمیت نمیشناسیم این دولت و این وزارت کشور رو، برای همین تعصب و تظاهرات مسالمت آمیز ادامه خواهد داشت تا بازگشت مشروعیت، یا یعنی بازگشت محمد مرسی به ریاست جمهوری مصر.
و در خارج واکنشاش چی بود از آقای جزایری؟
سازمان‌های مدافع حقوق بشر و تعدادی از کشورها هشدار دادن نسبت به اقدامات دولت مصر و گفتن این اقدامات میتونه منجر به خشونت بشه. یکی از اعضای دیدبان حقوق بشر، کیت روت، که یکی از مسئولان دیدبان حقوق بشر است، در صفحه کاربری خودش در توییتر نوشته تظاهرات مسالمت‌آمیز تهدیدی برای امنیت نیست و باید مقام های مصری احترام بگذارن به حق مردم در تظاهرات. وزارت امور خارجه آمریکا خواسته که احترام بگذارن مقام های مصری به تجمع های مسالمت آمیز و وزارت امور خارجه بریتانیا هم در بیانیه ای خواسته توقف فوری خونریزی ها در مصر شده، اشارش به کشته شدن بیش از 120 تن از هواداران محمد مرسی در یک ماه اخیر بوده در درگیری با نیروهای امنیتی.
متشکرم آقای جزایری. ایلیا جزایری روی خط مستقیم رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
آمریکا و پاکستان روز پنجشنبه از تجدید مشارکت و همکاری‌های دو دولت خبر دادند. جان کری، وزیر خارجه آمریکا در اسلام‌آباد، گفت که مذاکرات صمیمانه‌ای با رهبران پاکستان داشته و دو طرف بر سر پر کردن شکاف‌های موجود در روابط دو کشور به توافق رسیدند. نادر صدیقی، همکارمان، در گزارشی که از سفر اعلام نشده آقای کری به پاکستان تهیه کرده، میگوید اختلافات عمیقی که بین واشنگتن و اسلام آباد از جمله بر سر یورش نیروهای ویژه نیروی دریایی آمریکا برای کشتن اسامه بن لادن به وجود آمده بود، در شرف برطرف شدن است. به این گزارش گوش میکنیم.
What was important today was that there was a determination by the United States and by Pakistan to move this relationship to the full partnership that it ought to be.
سخنان جان کری وزیر خارجه آمریکا مبنی بر عزم دو دولت ایالات متحده و پاکستان برای بهبود روابط آسیب دیده دو جانبه و لحن دوستانه میزبان وی به نشانه تجدید گفتگوهای استراتژیک در زمینه امنیت و نوید رفع اختلافهای عدیده واشنگتن اسلام آباد تلقی شده است. خبرگزاری ها هم از سخنان رؤسای دیپلماسی آمریکا و پاکستان با عنوان فصلی نوین در بهبود روابط آسیب دیده دو کشور یاد کردند. آقای کری روز پنجشنبه در این زمینه گفت که مذاکراتش با رهبران پاکستان بی پرده، صمیمانه و با حسن نیت بوده است. علاوه بر ماجرای حمله به اقامتگاه اسامه بن لادن، رهبر پیشین القاعده در پاکستان و کشتن وی توسط نیروهای ویژه نیروی دریایی آمریکا به سال 2011 میلادی دو سال پیش، مسئله پشتیبانی پاکستان از ستیزجویان طالبان در افغانستان و نیز حمله‌های پهپادها به مناطق اسکان تندروهای اسلامی در وزیرستان شمالی از جمله عوامل تیرگی در روابط اسلام آباد و واشنگتن بودند. خبرگزاری رویترز میگوید که گفتگوهای جان کری با رهبران دولت جدید پاکستان ثمر بخشیده و نشانه ها و گفته ها حاکی از تصمیم هر دو طرف برای برطرف کردن دشواری ها و حل مسائل گذشته است. وزیر خارجه آمریکا در این زمینه روز پنجشنبه چنین گفت:
آنچه امروز اهمیت داشت اراده آمریکا و عزم پاکستان برای هدایت روابط دو کشور به گستره همکاری‌های کامل و مشترک و یافتن راهی بود برای حل مسائل مجزایی که طی سال‌های گذشته آزاردهنده بودند. من بر این باورم که نخست وزیر پاکستان در پیشبرد روابط دو جانبه بسیار جدی است و می‌دانم که رئیس جمهوری آمریکا نیز اشتیاق مشابهی دارد و مایل است که طی یک ماه آینده در واشنگتن میزبان آقای نواز شریف باشد.
در گزارشی از خبرگزاری رویترز می‌خوانیم که اقتصاد پاکستان در شرایط نامساعد و نابسامان است و محتاج کمک‌های آمریکا است. آمریکا نیز نیازمند همکاری‌های پاکستان در منطقه است، چرا که به آرامی نیروهای خود را از افغانستان خارج می‌کند و به این ترتیب هر دو دولت ضرورت‌های مثبتی در بهبود روابط احساس می‌کنند. سرتاج عزیز، همتای پاکستانی آقای کری، اگرچه در مورد لزوم بهبود روابط دو دولت نظر مشابهی را بیان کرد، ولی در زمینه حمله پهپادهای آمریکایی در وزیرستان شمالی دیدگاهی تزلزل‌ناپذیر داشت.
ما در مورد حمله پهپادها و بازده منفی این عملیات در چارچوب روابط دو جانبه نگرانی‌های خود را بیان کردیم. بنابراین در پرتو گفتگوهای امروز برای توقف این سیاست و حمله پهپادها تا آنجایی که به آمریکا مربوط می شود به رایزنی و دیالوگ ادامه خواهیم داد. ما خواستار پایان حمله های پهپادها هستیم، نه محدود شدن آنها.
پهپادها از 9 سال پیش هدفهایی را در مناطق مرزی افغانستان با وزیرستان شمالی مورد حمله قرار می‌دهند. وزیرستان شمالی واقع در شمال غربی پاکستان پناهگاه عوامل طالبان و القاعده و به ویژه کادر رهبری این دو سازمان محسوب می‌شود. ایالات متحده همواره خواستار همکاری پاکستان برای جلوگیری از عملیات این سازمان‌ها در افغانستان بوده است. آقای کری روز پنجشنبه یک بار دیگر بر این نکته تاکید کرد.
هر دو کشور ما در قبال یک افغانستان با ثبات و آرام منافع مشترک دارند. از این رو آمریکا از کمک‌های پاکستان در روند آشتی ملی در افغانستان استقبال می‌کند. البته این امر به زمان و عزم راسخ نیاز دارد.
به رغم تنش‌ها در روابط اسلام آباد واشنگتن، ایالات متحده طی سال‌های اخیر بزرگترین کشور کمک دهنده به پاکستان بوده و سالانه 7 میلیارد دلار کمک مالی در اختیار اسلام آباد قرار داده است. گفته می‌شود که این کمک‌ها در آینده نیز ادامه خواهد یافت.
گزارش بود از نادر صدیقی. مجله نیمه شب را با گزارش دیگر ادامه می‌دهیم. پس از بیش از یک ماه که از حضور جوانی آمریکایی به نام ادوارد سنودن در سالن ترانزیت فرودگاه مسکو می‌گذشت، روز پنجشنبه اعلام شد که روسیه سرانجام با درخواست پناهندگی او موافقت کرده است. سنودن همان کسی است که اطلاعات شنود دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا را فاش کرد و بعد از اون توسط دولت آمریکا تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. اکنون اعطای پناهندگی موقت به او توسط دولت روسیه ناخرسندی آمریکا را برانگیخته و کاخ سفید اعلام کرده است که با این اقدام مسکو نشست دو جانبه باراک اوباما و ولادیمیر پوتین که قرار بود در پایان تابستان برگزار بشود مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت. جزئیات بیشتر رو در این زمینه میشنویم از هانا کاویانی.
روز پنجشنبه وکیل روسی که به پرونده ادوارد سنودن رسیدگی میکرد اعلام کرد که او از فرودگاه مسکو خارج شده. آناتولی کوچرنا به خبرنگاران گفت که روسیه به سنودن پناهندگی موقت به مدت یک سال داده است. کوچرنا که با تلویزیون دولتی روسیه گفتگو می کرد گفت ادوارد سنودن به محلی مخفی در مسکو رفته است.
سنودن فرودگاه را ترک کرد و به محل امنی رفت. او از من خواست از همه شما تشکر کنم و او بسیار امیدوار است که شما شرایط او را درک کنید. امنیت موضوع بسیار مهمی برای اوست.
ادوارد سنودن که دوم تیر ماه از هنگ کنگ وارد مسکو شد، از آن زمان به دلیل انقضای گذرنامه‌اش در سالن ترانزیت فرودگاه مسکو مانده بود. دولت آمریکا به دلیل افشای اطلاعات محرمانه و امنیتیش و به اتهام جاسوسی در صدد محاکمه ادوارد سنودن است. آمریکا بیشتر از روسیه خواسته بود که سنودن را به کشورش بازگرداند، اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با این درخواست موافقت نکرد. واشنگتن پیشتر گفته بود که اعطای پناهندگی به سنودن از سوی روسیه عمیقاً تأسف‌بار خواهد بود. البته طرف روسی در این زمینه نظر دیگری دارد. روز پنجشنبه یک مشاور سیاست خارجی دولت روسیه گفت که پرونده سنودن بسیار بی اهمیت تر از آن است که به روابط روسیه و آمریکا ضربه بزند. در همین حال پیشتر ولادیمیر پوتین هم گفته بود که شرط اعطای پناهندگی به سنودن این است که او افشای اطلاعات را متوقف کند. شرطی که به نظر می آید او پذیرفته و از همین جهت مجوز اقامت در روسیه را دریافت کرده است. در همین باره پدر ادوارد سنودن هم روز پنجشنبه از مقام‌های روسیه به دلیل اعطای پناهندگی به فرزندش تشکر کرد. تنها ساعتی پس از انتشار خبر خروج سنودن از فرودگاه مسکو اعلام شد که یکی از مدیران شبکه اجتماعی وکنتاکت که پرطرفدارترین شبکه اجتماعی روسیه است به سنودن پیشنهاد کار داده است. البته درخواست پناهندگی سنودن از روسیه موضوعی است که برخی از مدافعان حقوق بشر آن را با احتیاط بررسی می کنند. سرگئی نیکیتین، مدیر سازمان عفو بین الملل در روسیه، در این باره به خبرگزاری رویترز گفته است:
به نظرم در این موضوع خاص ما اتهاماتی را می شنویم که از سوی مقام‌های بلندپایه در آمریکا علیه او مطرح می شود. به او برچسب خیانتکاری زدند. به نظرم در این مورد خاص او در مسکو امن‌تر است، حتی اگر این موضوع ایهامی جدی داشته باشد. شاید این یکی از معدود پرونده هایی باشد که ما با دولت روسیه نظری مشابه داریم.
ادوارد سنودن که از بسیاری کشورها درخواست پناهندگی کرده بود، تنها در صورت حضور در خاک آن کشورها و یا سفارت آنها در مسکو میتوانست درخواست خود را به صورت رسمی تحویل دهد. از همین رو درخواست پناهندگی از روسیه یکی از معدود گزینه‌های پیش روی او بود. سنودن که پیشتر کارمند یک شرکت پیمانکاری برای سازمان امنیت ملی آمریکا بود، فاش کرده بود که دستگاه‌های امنیتی آمریکا نه تنها مکالمات تلفنی شهروندان آمریکایی و اتباع خارجی این کشور را کنترل می‌کنند، بلکه در مقر نمایندگی اتحادیه اروپا در واشنگتن نیز وسایل شنود کار گذاشتند. موضوعی که تعجب مقامات اتحادیه اروپا را برانگیخت و جنجال گسترده‌ای به راه انداخت.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ساعت 19 دقیقه بعد از نیمه شب است به وقت ایران. مجله نیمه شب را با گزارشی دیگر پی می‌گیریم. تصویب لایحه تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران از سوی مجلس نمایندگان آمریکا با واکنش‌های مختلفی روبرو شده است. برخی از شخصیت‌ها و رسانه‌ها در اروپا و آمریکا زمان تصویب این لایحه را با فرصتی که گفته می‌شود با روی کار آمدن حسن روحانی در ایران برای تعامل بر سر برنامه هسته‌ای به دست آمده ناسازگار خواندند. نادر صدیقی نگاه گذرایی دارد به برخی از این واکنش‌ها.
هفته‌نامه اکونومیست چاپ لندن در گزارشی می‌گوید که توافق بر سر برنامه هسته‌ای ایران محتمل است، ولی پیش از آن دولت‌های ایالات متحده و ایران باید به گفتگو با یکدیگر بپردازند. ایالات متحده همواره آمادگی خود را برای گفتگوهای دو جانبه با دولت ایران تکرار کرده و در مقاطعی هم دیدارهایی بین دیپلمات‌های دو دولت صورت گرفته، ولی هرگز به گفتگوهای جدی نینجامیده است. آیت الله خامنه‌ای در این زمینه چندین بار مخالفت خود را بیان کرده و تازه ترین این مخالفت ها در گزارش 22 خرداد ماه خبرگزاری رویترز بازتاب یافت که طی آن گفته می شد علی اکبر صالحی وزیر خارجه در نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از وی خواسته است تا تهران با واشنگتن مذاکرات گسترده داشته باشد. اندکی بعد وزارت خارجه ایران این خبر را تکذیب کرد، ولی دو منبع موثق به رویترز گفته بودند که متن این نامه دست نویس 3 صفحه‌ای را دیدند. تکذیب این خبر به منزله مخالفت مجدد خامنه‌ای با گفتگو با آمریکا تلقی شد. شورای روابط خارجی، یک بنیاد پژوهشی در واشنگتن، در اظهار نظری در مورد توانایی روحانی به ایجاد تغییر در روش‌ها و سیاست‌های جمهوری اسلامی از قول گری سیمور کارشناس اتمی اظهار خوشبینی کرده و میگوید که به جای افزایش تحریم ها شاید در آینده در پی کسب توافق ها شاهد کاهش تحریم ها باشیم. در آمریکا گروه موسوم به ضد جنگ هم در اظهار نظری که در وبسایت آن قرار گرفته مدعی شده است که تصویب لایحه افزایش تحریم ها در آستانه آغاز به کار روحانی در ایران اقدامی عمدی برای خرابکاری در گفتگوهای آینده بین دو دولت است. ولی روزنامه نیوزیلند هرالد به این نکته پرداخته است که تدوین این لایحه از مدت‌ها پیش از انتخابات خرداد ماه در ایران آغاز شده بود. شبکه خبری الجزیره هم اظهار نظر کرده که قوه قانونگذاری آمریکا با تصویب لایحه جدید پیام محکمی به جمهوری اسلامی فرستاده است. البته باید اضافه کنیم که مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا در ماه سپتامبر آینده باید در سنای آمریکا هم بررسی شود و تازه در صورت تصویب آن در سنا، قانونی شدن این لایحه منوط به امضای رئیس جمهوری آمریکا خواهد بود.
واکنش ها به تصویب طرح تحریم های جدید ایران. کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش های مجلس از بلوکه شدن بیش از 60 میلیارد دلار از سرمایه های ایران در بانک های خارجی خبر داده است. او گفته است که این امر به تنهایی باعث بروز مشکلات مالی زیادی برای دولت و مردم شده. به دنبال تحریم‌های مالی گسترده کشورهای غربی بر ضد برنامه هسته‌ای ایران، انتقال پول فروش نفت و سرمایه‌های تعدادی از بانک‌های ایرانی در اروپا مسدود شده. رضا جمالی و گزارشی در این باره.
کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس میگوید 60 میلیارد دلار از سرمایه‌های ایران در بانک‌های خارجی بلوکه شده و دسترسی به آنها وجود ندارد. اعلام توقیف 60 میلیارد دلار از دارایی‌های کشور در بانک‌های خارجی بالاترین رقمی است که یک مقام رسمی در جمهوری اسلامی به آن اذعان می‌کند. در ادامه تحریم‌های کشورهای غربی علیه برنامه هسته‌ای ایران، بخش بانکی این کشور هدف این تحریم‌ها قرار گرفته و مبادلات بانکی با ایران ممنوع شده است. بهمن ماه سال گذشته بود که وزارت خزانه داری آمریکا با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد کشورهای خریدار نفت ایران باید در داخل همان کشور حسابی را باز کنند و پول نفت وارداتی از ایران را در آنجا واریز کنند. طبق این بیانیه، بانکایی که در انتقال پول نفت صادراتی ایران به خارج از کشور مبادرت کنند در فهرست سیاه قرار می‌گیرند و از دسترسی به نظام مالی و بانکی آمریکا محروم می‌شوند. حدود 3 سال پیش نیز کشورهای غربی به ویژه اتحادیه اروپا به خاطر آنچه که همکاری بانکهای ایرانی با برنامه‌های اتمی ایران خواندند، بانکهای ملی، ملت، صادرات و توسعه را هدف تحریم قرار دادند و دارایی‌های این بانک‌ها را بلوکه کردند. اگرچه همان زمان محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی گفت تمام منابع مالی ایران از بانک‌های اروپایی خارج شده، اما در همان زمان خبرگزاری موج به نقل از محمد جهرومی رئیس وقت بانک صادرات خبر داد که 340 میلیون یورو از دارایی‌های بانک صادرات در اروپا بلوکه شده است. کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در حالی می‌گوید ایران حتی دسترسی به پول‌های بلوکه شده خود در بانک‌های خارجی ندارد که تیر ماه سال جاری خبرگزاری رویترز گزارش داد ایران با پول‌های بلوکه شده خود در بانک‌های خارجی حدود 450 هزار تن گندم خریداری کرده است. سال گذشته نیز برخی رسانه‌های داخل ایران از سرنوشت مبهم 25 میلیارد دلار از سپرده‌های ایران در بانک‌های چینی خبر دادند که گفته شده پول فروش نفتی است که ایران به خاطر تحریم‌ها نمی‌تواند به داخل کشور انتقال دهد. اما جدا از موضوع بلوکه شدن دارایی‌های ایران، مسئله دیگر حکم دادگاه‌هایی است که در برخی از کشورهای جهان حکومت ایران را متهم می‌کند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در فعالیت‌های تروریستی دست داشته و به خانواده قربانیان و بازماندگان این حوادث این حق را می‌دهد تا از سرمایه‌های بلوکه شده ایران در بانک‌های خارجی غرامت دریافت کنند.
بابنم کاغذ پاره است.
من تو خونمون انرژی هسته‌ای رو کشف کردم.
من با دو بچه کافی مخالفم.
در ایران اولا همجنس باز مثل کشور شما نداره.
بابا گفتم خیلی ها شروع کردن به تمسخر کردن.
ما نوکر مردمی.
بچه نگاه کرد من گفتم محمود این
ما خادم مردمی. حالا چهار تا خط و خاشاک این گوشه ها یه کاری میکنن. ما جاروکش مردمی.
وداع با احمدی نژاد. این جمعه 6 عصر تهران، یک ساعت مستقیم و زنده با شما در ساعت ششم. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
بگم
و در ادامه مجله نیمه شب به جهان ورزش می رویم همراه با فریبرز غریب روی خط مستقیم رادیو فردا. آقای غریب درود بر شما، شب شما بخیر.
شب شما بخیر و سلام به همه شنوندگان عزیز.
آقای غریب حدود 3:30 وقت داریم که نگاهی داشته باشیم به مسابقات امروز در ایران. هفته دوم لیگ برتر روز پنجشنبه بعد از افطار شروع شد. مهمترین بازی این هفته بازی استقلال و سپاهان بود در استادیوم آزادی. چه خبر از این بازی آقای غریب؟
بله، همونجوری که آقای فاطمی اشاره کردی مهمترین بازی بود. سپاهان و استقلال به نوعی سوپر جام غیر رسمی فوتبال ایران بود. استقلال قهرمان فصل پیش دیگه برتر بوده و سپاهان هم قهرمان جام حسی. بازی خوبی هم از آب در اومد. حضور چند تا بازیکن فصل پیش استقلال، مخصوصا مشتبه جباری، هم خود به خود حساسیت های این بازی رو بالا برده بود. سپاهانی ها هم خوب شروع کردن. در همون اول کار دقیقه 3 توسط آرش افشین به گل رسیدن. نیمه دوم باز هم اصفهانیا خوب بودند، گل زدن دقیقه 55 از روی نقطه پنالتی توسط هادی عقیلی. بعد از این گل بود آقای فاطمی که هوادارای استقلال هم حسابی از خجالت داور در اومدن و به گفته گزارشگر شبکه سوم سیما که میگفت احتمالاً استقلال با محرومیت‌های روبرو خواهد شد به خاطر شعارهای تماشاگرانش، استقلال بعد از خوردن گل دوم به خودش اومد. در دقیقه 78 تونست توسط امیرحسین صادقی یکی از گل‌های خوردهش رو جبران کنه. 5 6 دقیقه پایانی بازی هم یکی دو تا موقعیت خوبی هم آبی پوشان از دست دادن، اما نتونستن مانع از باختشون بشن و 2-1 سپاهان یه پیروزی شیرین رو تو تهران به دست آورد.
4 تا بازی دیگه هم امروز بوده آقای غریب، از جمله 2 تا داربی آذربایجان و گیلان اگر اشتباه نکنم. نتایج این بازی ها چی بود؟
بله، داربی تبریز بود، تراکتور و گسترش فولاد عاقبتش 1-1 شد، مساوی به پایان رسید. داربی گیلان، الکلاسیکوی گیلان هم ملوان انزلی و داماش گیلان هم 0-0 شدند. 2 تا دیگه بازی رو اشاره بکنم که یکیش باز مساوی شد، مثل کرمان و استقلال و خوزستان 1-1 مساوی شدن، ولی راهن تو زمین سایپا 3-0 برد.
آقای غریب از پرسپولیس چه خبر؟ کی بازی داره؟
بله، پرسپولیس فردا بازی داره. تیم علی دایی فردا در اصفهان با ذوب‌آهن اصفهان بازی داره. پرسپولیس که هفته اول تراکتور سازی رو تونستن شکست بدن و فردا چشم 3 امتیازی بازی دارن که تو کورس بمونن اون بالا. فردا همچنین در اهواز فولاد و خوزستان با فجر سپاسی شیراز و نفت تهران با سبای قم. آقای فاطمی من کوتاه یه خبر فوتبالی اروپایی هم بدم که
بفرمایید. وقت داریم هنوز حدود 45 ثانیه‌ای وقت داریم آقای غریب.
بله، یک خبر فوتبالی هم بدم، در آلمان یه تورنمنت چهار جانبه هست، فینالش امشب برگزار میشه، تورنمنت چهار جانبه آودی که بایر مونیخ با منچستر سیتی تو میدون هستن، یه بازی خیلی خوب و داغیه که این بازی هم یکیه که هر تیمی این بازی رو ببره یه جوایز خوبی رو دریافت میکنه، یکی از بازی‌های داغ. من فکر میکنم اگر تماشاگرای هوادار فوتبال بتونن این بازی رو ببینن، احتمالاً دارن میبینن، هوادار ایرانی فوتبال لذت خواهد برد به یه بازی فوتبالی ناب، فوتبالی باشگاه بایر مونیخ و منچستر سیتی که دقیقه 68 این مسابقه است و یکی است که نتیجه
یک بازی داغ. سپاسگزارم آقای غریب، تشکر میکنم، شب شما بخیر.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران و 22 به وقت مرکزی اروپا. به بخش دوم مجله نیمه شب رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که از ابتدا همراه ما بودند و خوش آمد میگوییم به شنوندگان عزیزی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش .com مجله اینترنتی رادیو فردا را خواهید شنید همراه با حامد پارسی، اما پیش از اون خبرها رو میشنویم از هانا کاویانی.
با سلام مجدد. روسیه میگوید که اقدام مجلس نمایندگان آمریکا در تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران کمکی به حل مناقشه هسته‌ای تهران نمی‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، گنادی گاتیلوف، معاون وزیر خارجه روسیه، روز پنجشنبه گفت تحریم‌های کنونی شورای امنیت سازمان ملل علیه تهران کافی است و تصمیم جدید مجلس نمایندگان آمریکا را غیر سازنده خواند. مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه مجموعه جدیدی از تحریم‌ها علیه ایران را با 400 رأی موافق در برابر 20 رأی مخالف به تصویب رساند که هدف از آن متوقف کردن صادرات نفت ایران است. واشنگتن روز پنجشنبه در واکنش به اعطای پناهندگی موقت به ادوارد سنودن از سوی روسیه را دلسرد کننده خواند. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد در واکنش به این تصمیم روسیه، واشنگتن درباره دیدار باراک اوباما با همتای روسیه خود ولادیمیر پوتین تجدید نظر خواهد کرد. قرار است رئیس جمهوری دو کشور در پاییز آینده در نشستی با یکدیگر حضور یابند. دولت روسیه روز پنجشنبه پس از یک ماه که ادوارد سنودن در بخش ترانزیت فرودگاه مسکو اقامت داشت به او پناهندگی موقت یک ساله داد. مقام‌های مصری از طرفداران محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین این کشور در قاهره خواستند چادرهایی را که در آنها تحصن کرده بودند ترک کرده و متفرق شوند. به گزارش خبرگزاری‌های خارجی، وزیر کشور مصر در بیانیه‌ای که از تلویزیون دولتی این کشور خوانده شد اعلام کرد کسانی که به درخواست او پاسخ مثبت دادند در امنیت خواهند بود. طرفداران مرسی درخواست وزیر کشور مبنی بر پایان تظاهرات را نادیده گرفته و گفتند که روز جمعه امروز تظاهراتی به گفته آنها میلیونی برپا خواهند کرد. مقام‌های یمنی میگویند روز پنجشنبه سه مظنون القاعده در حمله یک هواپیمای بدون سرنشین در جنوب این کشور کشته شدند. یک مقام یمنی که نخواست نامش فاش شود گفت دو موشک به خودروی حامل سه سرنشین اصابت کرد و هر سه تن را کشت. این سومین حمله هواپیماهای بی سرنشین آمریکایی طی یه هفته جاری به افراد القاعده در یمن است. شنبه گذشته و سه شنبه نیز در حمله این هواپیماها 7 تن از افراد القاعده کشته شدند. خبرگزاری های خارجی گزارش دادند که دست کم 22 نفر در انفجار یک انبار اسلحه در شهر هومس در سوریه کشته شدند. در این حادثه 10 نفر هم زخمی شدند. این انفجار پس از آن رخ داد که شورشیان سوری این منطقه را که تحت کنترل دولت سوریه است با راکت هدف قرار دادند. انفجار انبار اسلحه موجب ویرانی گسترده در منطقه شد. در جریان واژگون شدن یک مینیبوس در آبهای سد کارون 12 تن جان باختند. به گزارش خبرگزاری مهر بعد از ظهر چهارشنبه یک مینیبوس با 15 مسافر به مقصد روستای سادات حسینی در استان خوزستان به وسیله یک یدک‌کش در حال حرکت بود که در آبهای سد کارون 3 واژگون شد. بر پایه این گزارش شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به رغم گذشت 10 سال از آبگیری این سد به تعهدات خود برای احداث راه‌های روستایی که در اثر عملیات سدسازی تخریب شده و به زیر آب رفتند عمل نکرده است. به همین علت جابجایی مینیبوس‌های حامل مسافر بر روی آب با یدک‌کش انجام می‌شود.
و اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از دولت محمود احمدی نژاد گفت قوه مجریه در این 8 سال 800 میلیارد دلار درآمد کشور را از دست داده است. درآمد ارزی 800 میلیارد دلاری ایران در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و نحوه هزینه آن در روزهای اخیر انتقاد مشاور حسن روحانی اکبر ترکان رئیس دولت آینده ایران را نیز موجب شده است.
خبرها را از هانا کاویانی شنیدیم. نوبت میرسه به مجله .com، مجله اینترنت رادیو فردا، همراه با حامد پارسی. در اینجا من با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
.com، دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سری دات‌کام با من حامد پارسی همراه هستید و این هفته هم با هم گشت و گذاری رادیویی خواهیم داشت در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. این هفته برای شما از پژوهشی خواهیم گفت که نشون میده از هر 4 جوان بین 18 تا 34 سال یکی نگران پیامدهای منفی پست‌ها و تصاویریه که روی شبکه‌های اجتماعی قرار میده. در ادامه برنامه هم از کرومکست خواهیم گفت، ابزارک جدید گوگل برای انتقال محتوای دیداری و شنیداری از طریق کامپیوترها، موبایلها و تبلت‌های مختلف روی تلویزیون خانگی. همچنین به مرور چند خبر در حوزه اینترنت و فناوری‌های جدید می‌پردازیم.
شبکه‌های اجتماعی،
ارسال یک توییت، قرار دادن یک پست روی فیسبوک یا گوگل پلاس و یا حتی منتشر کردن یک عکس روی اینستاگرام به راحتی فشار روی یک کلید ماوس یا صفحه کلیده. اما گاهی این کارهای خیلی خیلی ساده نتیجه‌ای پشیمانی‌آور برای کاربران اینترنتی داره و حتی ممکنه حال یا آینده شغلی اونها رو تحت تاثیر قرار بده. شاید به همین دلیل که یافته‌های یک تحقیق جدید حاکی از اونی که از هر 4 جوان بین 18 تا 34 سال یکی نگران در خطر قرار گرفتن آینده شغلیش به دلیل مطالب یا عکس‌هایی که کاملاً به طور احساساتی روی یکی از شبکه‌های اجتماعی قرار داده.
وبسایت فایند لا به تازگی نتایج یک نظرسنجی را منتشر کرده که با توزیع جنسی و سنی کاملا متناسب رفتار 1000 آمریکایی بزرگسال را در شبکه‌های مختلف اجتماعی مورد سوال قرار داده است. بر اساس این نظرسنجی 29% از آمریکایی‌های بین 18 تا 34 سال تایید کردند که محتوایی بر شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند که پس از انتشار این نگرانی را در آنها ایجاد کرده که ممکن است به آینده شغلی‌شان ضربه بزند. محتوای شامل ارسال متن و عکس به شبکه‌های اجتماعی یا حتی نوشتن کامنت و نظراتشان زیر نوشته‌ها و عکس‌های دیگران. این نگرانی موجب شده که 74% از این افراد برای اجتناب از عکس‌العمل‌های منفی اقدام به حذف برخی از نوشته‌ها یا تصاویر منتشر شده خود در شبکه‌های اجتماعی کنند. نرخ حذف محتوا در شبکه‌های اجتماعی در میان بزرگسالان بسیار پایین‌تر است، چرا که بر اساس یافته‌های این نظرسنجی تنها 36% از بزرگسالان بین 35 تا 64 سال به حذف محتوای خود پس از انتشار بر شبکه‌های اجتماعی دست دادند. با این حال، یافته‌های این نظرسنجی نشان می‌دهد که 82% از پرسش شوندگانی که بین 18 تا 34 سال سن دارند، دست کم در مواردی به تنظیمات حریم شخصی خود در هنگام انتشار محتوا دقت نظر دارند و تنها 6% آنها بدون هیچ ملاحظه‌ای در تنظیمات حریم شخصی مطالب یا تصاویر خود را منتشر می‌کنند. توصیه‌ای که فایند لا با انتشار این نظرسنجی به کاربران شبکه‌های اجتماعی کرده این است که پیش از انتشار محتوا بیشتر به آن فکر کنند، تنظیمات حریم شخصی خود را وارسی کنند و میزان در اختیار بودن اطلاعات شخصی خودشان را محدود کنند و طبعاً اگر به دنبال انتشار اشتباهی نوشته یا تصویری نگران تبعات حقوقی آن هستند، به دنبال راه‌های قانونی برای حمایت از خود باشند. فایندلا همچنین به کاربران شبکه‌های اجتماعی یادآوری کرده که حذف یک پست یا تصویر اشتباهی ممکن است برای اصلاح این اشتباه کافی نباشد، چرا که در دنیای مجازی تصاویر و نوشته‌ها با سرعتی بیش از آن که ما فکر می‌کنیم ممکن است کپی و تکثیر شوند.
یک حال خبر.
فیسبوک امکان جدیدی رو در اختیار برخی از کاربران خودش قرار داده که با استفاده از این امکان به راحتی میشه به محتوایی که یک سال پیش در همین روز روی فیسبوک قرار داده شده دسترسی داشت. امکان جدید فیسبوک که در همین روز نام گرفته به کاربران اجازه میده که به صورت مجازی سفری در زمان داشته باشند و به سادگی ببینن خودشون یا دوستانشون یک سال پیش در همین روز چه فعالیت‌هایی رو در فیسبوک به اشتراک گذاشتن. برای دسترسی به این امکان باید روی کلمه در همین روز یا آن دیس دی در منوی بالای سمت راست صفحه اصلی فیسبوک خودتون یا همون نیوز فید کلیک کنید و بعد از اون شما به صفحه در همین روز هدایت میشید که همه فعالیت‌های دوستان فیسبوکیتون در همین روز در سال گذشته در اون فهرست شده. در حال حاضر تنها کاربرانی میتونن از این امکان استفاده کنن که طراحی جدید صفحه نیوزفید برای اونها فعال شده و کاربرانی که همچنان از طراحی قدیمی نیوزفید استفاده میکنن باید اول از همه منتظر ارتقاء صفحه نیوزفیدشون به طراحی جدید باشن. فیسبوک در سال 2011 هم برای مدتی امکانی با همین عنوان در دسترس کاربرانش قرار داده بود، با این تفاوت که در اون زمان کاربران با کلیک بر روی عبارت در همین روز تنها به اون دسته از پست‌های فیسبوکی دسترسی داشتند که خودشون روی فیسبوک قرار داده بودند.
شنونده برنامه .com هستید.
اما در ایران در آخرین هفته از فعالیت دولت محمود احمدی نژاد قائم مقام وزارت ارتباطات اطمینان داده که دولت سیاستی در مورد شنود ایمیل‌های کاربران ایرانی نداره. مرتضی براری در گفتگو با ایسنا توضیح داده که در حال حاضر بسیاری از شرکت‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای متن‌باز به ارائه ایمیل‌های ایرانی پرداختند که حداقل اتفاقی که در مورد این ایمیل‌ها می‌افته اینه که میزبانی اونها در داخل کشور انجام میشه. آقای براری گفته که در زمان استفاده از ایمیل های خارجی ممکن اطلاعات افراد به شکل های مختلف مورد سوء استفاده قرار بگیره و به همین دلیل لازمه که شرکت های خصوصی ایرانی در این زمینه فعال بشن. قائم مقام وزیر ارتباطات همچنین در پاسخ به ابراز نگرانی برخی از کاربران نسبت به کنترل دولتی ایمیل های داخلی گفته تا جایی که بنده میدونم نظام سیاستی مبنی بر شنود ایمیل ها نداره و طبق اصول و آموزه های دینی هم این موضوع درست نیست. آقای براری همچنین یادآور شده که برای برطرف شدن و کمرنگ شدن این شایبه ها بخشی از کارها باید به دست بخش خصوصی سپرده بشه تا به این ترتیب با فعال شدن شرکت های خصوصی خود مردم این سرویس ها رو ارائه بدن و بعد از اون این طور شایبه ها از بین بره.
تکنولوژی های امروز.
اما هفته گذشته گوگل ابزار جدیدی رو ارائه کرد که امکان پخش فیلم و موسیقی‌های آنلاین رو بر دستگاه‌های تلویزیون خانگی میده. ابزاری شبیه به اپل تیوی، با این تفاوت عمده که اپل تیوی تنها امکان پخش از طریق کامپیوترها، لپتاپ‌ها، موبایل‌ها و تبلت‌های ساخت اپل رو داره، اما ابزارک ساخته و پرداخته گوگل امکان استفاده از همه موبایل‌ها، تبلت‌ها و کامپیوترهایی رو که به گوگل کروم مجهز هستند به کاربر میده. اسم این ابزارک تازه کرومکسته.
کرومکست که در نشست ماه ژوئیه گوگل به خبرنگاران معرفی شد و بلافاصله برای عرضه به مشتریان روی گوگل پلی قرار گرفت، از سوی گوگل به عنوان ساده ترین راه برای لذت بردن از فیلم و موسیقی آنلاین بر روی تلویزیون معرفی شده. در دورانی که تلویزیون هایی هستند که از قابلیت اتصال به اینترنت برخوردارند یا ابزاری مثل ایکس باکس، پلی استیشن و اپل تیوی امکان مرور محتوای دیداری شنیداری را روی تلویزیون ها فراهم می کنند، ویژگی منحصر به فرد کرومکست قیمت پایین، اندازه کوچک و قابلیت اتصال به همه تلویزیون هایی است که ورودی HDMI دارند. علاوه بر اون کرومکست می تونه محتوایی رو که در کامپیوترها و تلفن‌ها و تبلت‌های مختلف از طریق مرورگر کروم در حال نمایشه از طریق شبکه بیسیم خانگی دریافت و برای پخش به تلویزیون منتقل کنه. به این ترتیب استفاده از این ابزارک جدید مستلزم اون نیست که شما از دستگاه‌های اندرویدی یا ویندوز استفاده کنید و حتی اگر کاربر آیفون، آیپد یا کامپیوترها و لپتاپ‌های اپل باشید هم امکان انتقال فیلم و موسیقی به تلویزیون خودتون رو از طریق کرومکست خواهید داشت. به این ترتیب میتونید فیلمی رو که بر روی موبایل یا تبلت خودتون در حال مشاهده اون هستید به راحتی روی یک صفحه نمایش بزرگتر تماشا کنید. علاوه بر این برای استفاده از کرومکست نیازی به دستگاه کنترل از راه دور ندارید و با هر دستگاهی که در حال پخش موسیقی یا فیلم مورد نظر شماست میتونید نحوه پخش صدا و تصویر رو بر تلویزیون خودتون کنترل کنید. استفاده از کرومکست نیازمند دستگاهایی که به اندروید 2.3 یا بالاتر، iOS 6 یا بالاتر ویندوز 7 یا بالاتر و یا مک او اس 10.7 یا بالاتر مجهز باشند یا سیستم عامل کروم روی اونها سوار باشه. کرومکست فقط 34 گرم وزن داره و در حال حاضر در آمریکا به قیمت 35 دلار به فروش میرسه.
به پایان برنامه دیگر از سری دات کام رسیدیم. در اجرای این برنامه همکارانم نوشین سید حسینی و آرش حسنی با من همراه بودند. با ما میتونید از طریق آدرس اینترنتی .com/radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما رو در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
برانم که زندگی کنم امروز هر روز رادیو فردا.